صفحه 143 و 144 در خدمت شما هستیم. بفرمایید. در آیه 119 بعضی گوشت هایی که از خوردنش به دلیل بیماری من میشیم چطور؟ خواهید چی نمیخوریم؟ اون بحث آیه بیان فرمود که و اِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، یعنی دیگران رو گمراه میکنن، یعنی برای دیگران اعلام میکنن ولی که خودش از چیزای دوست نداره، طبعش نمیخونه یا مریض میشه بر دلیل دیگه. مثلا آیه موضوع این نیست، موضوع اینه که چیزی که ذکر خدا برش شده هیچ مشکل از نظر خدایی نداره، اون بیاد برای دیگران ممنوع بکنه. این ستم در حق دیگران، حقوق دیگران رو ضایع کردنه. موضوع این بود. بله، در مورد چگونگی ارتباط جن و انس لطفاً توضیح بفرمایید. ارتباط جن و انس، ما شاید تصور بکنیم که در یک دنیای آرومی داریم زندگی میکنیم، همه چی عادیه، همه چی عالیه، داره پیش میره. تو این دنیایی که چشای ما اون رو نمیبینه خیلی اتفاقا داره میفته. دنیا خیلی مسائل وجود داره که وحشت برانگیزه، که البته راه حل داره. راه حلش هم پناه بردن به الله، انجام دستورات الله، انسان خودش رو به خدا و دین خدا و دین اسلام زدن، خودش رو از شر اونها حفظ میکنه. کسی این کار انجام نداد واقعا در این دنیا دچار یک سری ترس هایی میشه. حالا در ارتباط با جن و انس، در اصل هیچ جنی حق نداره که با انس ارتباط بگیره، ارتباط همکاری. انس هم به همین شکل حق نداره که با جنیان ارتباط بگیره. این دوتا عالم که روی زمین دارن زندگی میکنن و اهل اختیارن، یعنی مثل حیوانات و درختان نیستن، اینا عقل دارن، تصمیم میگیرن، حق انتخاب دارن. این دوتا دارن همزمان تو زمین دارن زندگی میکنن، نباید در حوزه همدیگه وارد بشن. وارد شده در حوزه همدیگه خیلی خرابکاری ها به بار میاره. یکیش همین بحث های تلسم و این هاست. دوم بحث گمراه سازیه. خب حالا وقتی که ارتباط برقرار بشه بین این دو جنس، جن و انس، امکان داره به شکل‌های مختلف زندگی افراد رو دچار اختلال بکنن. حالا مسئله که در جامعه کم و بیش میشنوید دیگه، از بحث چشم زخم گرفته تا جادو و اینها. حالا صفحه هم پیرامون این مجموعه جنیان و انسان ها صحبت داشت، قد استکثرتم من الانس، این با هم تعامل داشتن، و همینی که به صورت ناپیدا پنهانی از راه وسوسه، نه از راه همکاری، از راه وسوسه اونها رو گمراه میکردن. این به این شکل که صفحه هر دوتا رو داشت در موردشون صحبت میکرد. بالاخره قرآن به انسان زاویه میده که شخص بتونه از بالا به قضايا نگاه بکنه، زاویه دید شخص رو وسعت میده، چیزایی که نامرئی هستن، ناپیدا هستن، دید انسان رو باز میکنه تا بهتر بتونه تصمیم بگیره. چون وقتی که شخص چشمش بازه خیلی راحتتر با امنیت بیشتر میتونه حرکت بکنه، اونم با سرعت بالاتر، و هر کس چشمش بسته باشه هر چه سرعتش بالاتر هم بیشتر در معرض خطره. قرآن میخواد چشم‌ها رو و دیده‌ها رو باز بکنه. نوشتن پیامبر از جنس جن هم بودن، هرچند که موضوع اختلافی هست بین علما، ولی اکثرا و ظاهرا اینجوری که نه، از جنس جنیان، لااقل در زمانی که انسان پا رو زمین گذاشت، یعنی بعد از خلقت آدم، چون جنیان قبل از آدم علیه السلام بودن، وجود داشتن. خب اینم خود دلیلش واضحه، چون مأمور به سجده بود جن. پس بعد از آدم قبل از اون بوده باشه، به هر شکل الله دستوراتش رو به جنیان میرسون، حالا به چه شکل خدا خودش میدونه، امکان داره پیغمبر از جنس خودشون باشه. ولی وقتی که دیگه پیغمبر از جنس انسان میومد و جن امکان تلقی، امکان دریافت از انسان داره، خب اون موقع دیگه به همین اکتفا میشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن میخونه، اون جنیانی که دلشون به قرآن نمیخوان گوش بدن میشینن گوش میدن، دیگه نیاز نیست پیغمبر از جنس خودشون باشه و برای هر دو عالم هست و پیغمبرای گذشته به همین شکل. ظاهرا حال شسته رفته اینجا خدمت شما عرض کردیم به همین کلاس کلان هست، جنیانی که دلشون هست که ترجمه قرآن رو یاد بگیرن، خب نشستن الان مثلا گوش میدن، اشکال داره؟ شما اونجا گذاشتید مثلا در اونورتر، نمیگم در کنار، دیگه در اونورتر جنیان دارن گوش میدن، نترسید، اشکال داره این قضیه؟ اشکال نداره. این به این شکل، یعنی جنیانی که دنبال هدایتن، هدایتشون رو از انسان‌ها پیدا میکنن و دریافتش میکنن و همون پیغمبر انسان هم برای انسان هاست و هم برای جنیان. نولی چی شد؟ کذالک نولی بعد از ظالمین، نولی از هم حمایت و پشتیبانی بکنن ظالمان از هم دیگه. نوشتن چطور ارتباط برقرار میشه با جن؟ با یک سری گناهان خطرناک، وحشتناک، گناهان کفر، یعنی دیگه ببخشید کثیف‌تر و زشت‌تر و خطرناک‌تر از اون گناهان دیگه شاید چیزی پیدا نشه. شرط جنیان اینه از اون شخص انسان میخوان که اون کارها براشون انجام بدن، بعد اون کارها، اون گناهای بزرگ که انجام دادن، حالا میگن چه دوست داریم ما برات انجام بدیم؟ حالا مثلا فلان کس نمیدونه بختش ببندید، فلان کس فلان بکنید و به این شکل طلسم و جادو و که حقه، اینا همش حقه. منتها البته اینم عرض بکنم، جامعه خیلی از افراد در جامعه هستن که دیگه زیاده روی در این قضیه دارن. این بحث به ذات خودش وجود داره، یعنی صفر نیست، ولی اینجوری که خیلی تصور میکنن، همین که بعضی هستن یک چهار تا خواستگار که براشون اومد بعد دوباره نیومد، بعد میگن بخت ما بسته شده، یا یکی که آقایی که به سری میخواد ازدواج بکنه به هر حال هر جا میخواد و به هم میخوره، بعد میگن که ما تلس شدیم، یا کسی شغلش رو از دست میده میره سر کاری یه بار دوبار اخراجش میکنن، میگه ما مثلا نون ما، رزق ما بسته شده، تلسمون کردن. اکثریت اینها، اکثریت قریب به 99% این توهمات، این آقا تقدیر خدا هنوز نشده که شما تشکیل زندگی بدید. خیلی به صورت طبیعی اونه که بلفر جفتش باشه هنوز براش نیومده، یعنی روزیش کسی دیگه است، هنوز باید صبر بکنه و خیلی طبیعیه به خاطر یک سری خصوصیاتی از کار اخراج بشه و هزار مسئله دیگه. ما خیلی هستن فورا میرن به سمت طلسم و جادو و مشکلات و میرن میبرن به این قضایا رفت میدن که فکر میکنن مسئله زودتر حل میشه، در حالی که مسئله پیچیده در میشه، سخت‌تر میشه. خیلی از بیماری ها علاجش دوا دکتره. خیلی میگن ما تلس شدیم، دکتر نمیرن، فقط میخونن قرآن. اینا اشتباهاتی که انجام میگیره، شخص باید بره دنبال دوا درمون، قرآن هم در کنارش بخونه، از کار صبحگاه شامگاه بخونه. دقت فرمودید؟ این مسئله خیلی مهمه برای ازدواج، برای کار، برای اینها مشورت بکنه، تلاش بکنه، فکر بکنه، مطالعه بکنه، سوادش رو بالا ببره و اینها رو فوراً به سمت جن و طلسم پیش نبره. عرض کردم صفر نیست، صد هم نیست، 50 هم نیست، آقا 1%، 2% این قضایا به این چیزا رب داره. یعنی هر کسی هم بیکار نیست همینجور علکی بیاد که بخت این همه دختر یا پسر رو ببنده. جنیا خب اینقدر که بیکار نیستن، کارهای بزرگتر انجام میدن، دنبال گمراه کردنن. حالا زن گیرش بیاد نیاد مثلا تفاوتی زیاد براشون نداره. یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه ما زیاد دنبال تخیلات، این خیالات، اینها نباشیم و هر چیزی طبق روال خودش، اصول خودش پیش بریم، از اون بر اون تعویضات شرعی، اون از کار اوراد و عباداتمون رو هم مرتب انجام بدیم، تمام شد دیگه. دیگه خداست که کارمون رو پیش میبره و توکلمون بر الله باشه دیگه، ذهنمون از این چیزها در بیاریم که بدتر گرفتار میشیم. آیا کسانی که برای درمان افراد جن زده به اونا کمک میکنن کارشون حرام است؟ یعنی جن رو از بدن جن زده خارج میکنن؟ خیلی اینها، حالا بالفرض بنده 2-3 مورد داشتم، این شاکی بود که من اومده به مقد کتک زده که جن از جسم بیرون بکنم، طرف مشکل اعصاب داشته، فقط بدبخت یعنی زده، الان میگه من نمیبخشمش، من شکایتش میکنم، من فقط زخمی شدم. چند مورد اینجور اتفاق افتاده، یعنی بیماری ها باز زدن و این کار اصلا درست نیست که شخص بیفته به جونش و بزن. اون کسی که بلد قرآن بخونه، قرآن میخونه با اذکار و قرآن بخواد، اون کسی که افراد جنزده واقعی هست، نه کسی که مشکل اعصاب داره، مشکل فکر داره، مشکل ژنتیک داره، مشکل وسواسی داره و اینها، خیلی مشکلات روح خیلی بیشتر از جسمه، خیلی بیماری روح هنوز کشف نشده، اصلا چهاش طبیعیه، اسباب و عواملش طبیعیه، درمانش هم طبیعیه، مربوط میشه به یک سری خوراکی هایی، مربوط میشه به یک سری رفتارهایی، اونها معالجه میکنن، اونها رو انجام میده. پس بازم عرض میکنم که 97-98 درصد اینها همش اینه. حالا اگر قطعا اثبات شد که خیلی موردی از بین تمام این چیزایی که شما شنیدید و تصور میکنین، به ندرت واقعا این مسائل باشه که دیگه، در اون صورت گناهی نیست اون کسی که از قرآن به حساب از مسائل شرعی، از کار وارد شرعی استفاده میکنه که شخص رو از شر اون جن خلاص بکنه. و بهترین چیز اینه که آدم معوذته اینطور که پیغمبر دستور دادن، یعنی سوره اخلاص، قل هو الله، قل الفلق و قل اعوذ برب الناس، این سه سوره بعد نماز صبح، بعد نماز غروب، صبح و شام، این سه تا بخونه با اعتقاد، با معنا، با فهم، با دل حاضر بخونه، خودش رو در حفظ الله قرار میده، تمام شد دیگه، عرضه پدر هیچ انس و جنی نیست که اون شخص رو بخواد کوچکترین ضرری برسانه، خودش رو در حسن الله، در حصار حفظ الله قرار داده، تمام شد دیگه، فکرمون از اون چیزها در بیاریم، یک ذره هم به دلمون ترس وارد نکنیم که هیچ کسی غلطی نمیتونه بکنه. اصلا یکی از فواید ایمان اینه، فواید ایمان به الله و قرآن اینه، تموم شد و بعد خیلی راحت با آرامش زندگیش بکنه، دیگه مطمئن باشه که هیچ کس، هیچ چشمی، هیچ به حساب حسودی، هیچ کسی نمیتونه هیچ گونه ضرری به اون شخص برسونه، تموم شد. قطعا اینجوریه، با ایمان خودش رو به این شکل در حفظ الله قرار بده. موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.